دکتر دیوید ای. دسیلوا اوبرانیان جلسه ده الف. اوبرانیان یک ساعت یک و یک دقیقه منفی دوازده. سه ایمان در عمل بخش یک. 2024 دیوید دسیلوا و تد هیلبرانت. اوبرانیان ساعت 10:39 ایمان را به عنوان یک ارزش کلیدی معرفی می کند که اگر کسی به دنبال حفظ جان یا روح خود است، باید آن را در خود تجسم بخشد. نویسنده از این نقطه شروع می کند تا به بررسی ایمان در عمل بپردازد، تا راهنمای بیشتری به جماعت خود در مورد کیفیتی که بیش از هر چیز دیگری زندگی آنها را تعریف می کند و گامهایشان را هدایت می کند ارائه دهد. طرح کلی استدلال اوبرانیان اغلب در مورد نقطه گذار از محتوای اوبرانیان 11 به محتوای اوبرانیان 12 متفاوت است. هر گونه مرزبندی در اینجا تا حدودی مصنوعی خواهد بود، به ویژه به این دلیل که فصلبندی ها قرنها بعد معرفی شدند. با این وجود، من حداقل پیشنهاد می کنم که اوبرانیان 11:1-40 را به عنوان بخش ماجزای متن در مورد ایمان در نظر نگیریم، بلکه آن را به اوبرانیان 12:3 گسترش دهیم، در حالی که بپذیریم اوبرانیان 12:1-3 نیز یک گزار یک پارچه به آنچه در ادامه می آید ارائه می دهد. با این حال، نکته این است که 12:1-3 اوج مجموعه نمونه های ایمان در عمل است، زیرا در آنجا نمونه ایسی را می یابیم که نویسنده او را پیشگام و کامل کننده ایمان می نامد که در نمونه او بسیاری از عناصر نمونه های ایمان را که در فصل 11 آمده است، متبلور می بینیم. اوبرانیان ساعت 12:1-3 همچنین یک نصیحت پایانی قوی برای مطالب فصل 11 ارائه می دهد. اوبرانیان ساعت 11:1-12:03 اساساً یک فهرست نمونه است و به طور قابل توجهی شبیه سایر فهرست‌های نمونه باستانی است، به ویژه آنهایی که در زمینه تلاش برای ترغیب شنوندگان به تقلید از انواع رفتارها یا اعمال مشاهده شده در این مثال‌ها یا اجتناب از رذایل و اشتباهات مشاهده شده در افرادی که این فهرست‌های نمونه را تشکیل می‌دهند، تهیه شدند. اگر برای مقایسه به کتاب درباره مزایا اثر سنکا مراجعه کنیم، جایی که در کتاب‌های 3 و 5 دو فهرست نمونه از این دست را می‌یابیم که شبیه فهرست نمونه در اوبرانیان ساعت 11:1-12:03 هستند، می‌بینیم که سنکا از ابزاری به نام آنافورم به عنوان وسیله‌ای برای ساختاردهی آن فهرست استفاده می‌کند. آنافوران، انفور، یک آرایه ادبی است که به وسیله آن نویسنده یا گوینده جملات را بارها با یک کلمه یا عبارت شروع می کند و هر مرحله جدید در گفتمان را مشخص می کند. در اوبرانیان این عبارت با عبارت به ایمان یا در یونانی با کلمه واحد پیست، پست است که بیش از 12 بار در طول آیات ساعت 11:1-12:03 ظاهر می شود. فهرست مثال‌های سنکا همچنین در نزدیکی نتیجه‌گیری‌های خود خلاصه‌ای از عبارات دارد، عباراتی مبنی بر اینکه موارد بیشمار دیگری وجود دارند که می‌توان نام برد، اما اگر بخوام از آنها نام ببرم وقتم تمام می‌شود. نویسنده اوبرانیان از همین ابزار در ابتدای آیه 11:32 استفاده می‌کند، جایی که می‌گوید وقت کافی برای بیان انبوهی از نمونه‌های دیگر ایمان را ندارم، سپس به طور خلاصه به آنها اشاره می‌کند. همچنین در مثال سنکا می توان فهرست‌هایی از توصیه‌های پایانی برای تقلید از نمونه‌های مثبت را یافت، همان چیزی که در اوبرانیان 12:1-3 نیز دیده می شود. با داشتن چنین ابر عظیمی از شاهدان پیرامون خود، بیایید ما نیز در این مسابقه بدویم. بنابراین فصل موسوم به ایمان در اوبرانیان تلاش می کند تا شایستگی نمونه‌های ایمان را نشان دهد. این واقعیت که به عنوان مثال 9 ابراهیم و موسی در تمام این قرنها به یاد آورده شدند، به مخاطب ثابت می‌کند که راه ایمان در واقع مسیر دریافت شهادت شخصیت خداوند است که زندگی یک شخص با افتخار زیسته شده است و به یاد ماندنی شدن در خور ستایش. این امر به ویژه با توجه به اینکه پیوستن به جامعه ایمانی، آبروی شنونده و شانس او را برای داشتن یادگاری شایسته در میان همسایگانش از بین برده است، اهمیت دارد. افرادی که در آیات ساعت 11:1-12:03 به عنوان نمونه مطرح شدند، همچنین نشان می دهند که ایمان در عمل چگونه است. به نظر می رسد چندین نفر، به ویژه ابراهیم، موسی، شهدا و عیسی، به طور خاص با تجربیات و انتخابهای گذشته خود مخاطب در آیات 32-34 فصل 10 تنین انداز می شوند. به عبارت دیگر، نویسنده نمونه های ایمان خود را انتخاب و شکل داده است تا به موقعیت خاص شنوندگانش بپردازد و از توصیه خود برای ادامه دادن در مواجهه با سرزنش، شرم، فقدان و خصومت پشتیبانی کند. این فهرستی از افرادی است که از طریق ایمان و صبر وعده هایی را که نویسنده در عبرانیان ساعت 6:12 پیش بینی کرده بود به ارث بردند و بدین ترتیب تصویر الگویی را که نویسنده برای تقلید مخاطب ارائه داده است تکمیل کردند. قبل از پرداختن به جزئیات متن، می توانیم چند نکته کلی در مورد چگونگی به تصویر کشیدن ایمان توسط نویسنده عبرانیان در این بخش بیان کنیم. اولاً افرادی که توکل یا ایمان خود را نشان می دهند، مشتاقانه منتظر پاداش الهی و تحقق وعده ها و نصایح الهی هستند. ثانیاً آنها زندگی خود را در این دنیا کاملاً بر اساس آگاهی از آینده خداوند تنظیم می کنند. ثالثاً آنها انتخاب‌های خود را بر اساس مسیری که برای دستیابی به نعمت‌های وعده داده شده خداوند مناسب است انجام می‌دهند، حتی اگر آن مسیر عمل به معنای از دست دادن جایگاه دنیوی و تن، آبرو، ثروت و حتی خود زندگی باشد. هیچ سختی‌هایی آنها را از دنبال کردن هدفی که خدا برایشان تعیین کرده است باز نمی‌دارد. چه مسیر وفاداری و اطاعت از خدا برایشان شهرت یا بدنامی، رستگاری یا عذاب به ارمغان بیاورد، این مسیری است که آنها در این زندگی دنبال می کنند. آنها این دنیا را جز سرزمین قربت خود نمی دانند و همیشه به شهر و وطنی که خدا برای قوم خود آماده کرده است، قلمروی تزلزل ناپذیر، شهری با پایه هایی که نمی توان آنها را لرزاند، چشم دوختند. آنها به طور مداوم در اینجا زندگی می کنند تا خوشامدگویی خود را در آنجا به خطر نیندازند. نویسنده ستایش خود از ایمان را با تعریفی از چیستی ایمان آغاز می کند. ایمان جوهر چیزهایی است که به آنها امید بسته شده و گواه چیزهایی است که دیده نمی شوند. زیرا به این وسیله بزرگان گواهی دریافت کردند. نویسنده در اینجا نه به دنبال تعریفی جامع، بلکه به دنبال تعریفی است که شنوندگان را بر عناصر اعتماد یا ایمان که در توصیه نویسنده محوریت دارند متمرکز کند. به عنوان نقطه شروع، او بر جهتگیری فرد مومن به سوی چیزهایی که به آنها امید بسته و نادیده گرفته شدند، تأکید می کند، جنبه هایی از زندگی با ایمان که به طور مکرر در مثالهای ایمانی که در ادامه می آیند، ظاهر می شوند. در نیمه اول تعریف، نویسنده از کلمه یونانی هیپوستازی، هایپاستیسس، استفاده می کند. ایمان یا پیستیس، پستس، اعتماد، هیپوستازی چیزهایی است که به آنها امید بسته شده است. در زبان فلسفی کلمه هیپوستازی می تواند به معنای جوهر یا ذات اساسی چیزی باشد. عبرانیان ساعت 1:03 تا حدودی این معنا را منعکس می کند و ایسی را بازتاب ذات خدا، خود وجود خدا، شخصیت و جوهر ذاتی خدا می نامد. با این حال در زبان حقوقی یا تجاری روزمره ذات می تواند به یک سند مالکیت یا ضمانت نیز اشاره داشته باشد، همانطور که توسط پاپیروس های متعدد و همچنین متون کلاسیک گواهی شده است. اگر به این معنا شنیده شود، تعریف ایمان در 11:1 نیز مستقیماً به از دست دادن اموال مؤمنان به دلیل وفاداری آنها به مسیح و گروه مسیحی که در 11:400 به آنها اشاره شده است، اشاره دارد. هر دو معنای ذات این تصور را برجسته می کنند که این تعریف یک تعریف ذهنی نیست و سعی در توضیح اینکه ایمان چه احساسی دارد، ندارد، به عنوان مثال احساس اطمینان از چیزهایی که به آنها امید می رود و نه در مورد یک اعتقاد ذهنی که ایمان ایجاد می کند، به عنوان مثال اعتقاد راسخ به چیزهای نادیده. بلکه این تعریف در پی آشکار کردن چیستی خود اعتماد یا ایمان و در نتیجه اهمیت داشتن ایمان یا توکل کردن است. کسانی که اعتماد می کنند، در واقع سند مالکیت آنچه را که فرد مورد اعتمادشان فراهم خواهد کرد، در اختیار دارند. آنها از قبل جوهره اصلی خیر آینده‌ای را که به آن امیدوارند، در اختیار دارند. این تعریف به گونه‌های طراحی شده است که شنوندگان را ترغیب کند تا به وعده‌های خدا ایمان داشته باشند، نه اینکه مانند نسل بیابان، همه چیز را از طریق بی‌اعتمادی از دست بدهند. در نیمه دوم این تعریف از ایمان، نویسنده از کلمه النخس استفاده می‌کند. ایمان، النخس، چیزهایی است که دیده نمی‌شوند. این کلمه به یک واقعیت انکارناپذیر یا ضروری اشاره دارد. این داده است که طرف مقابل نمیتواند اون را لغو کند و ادعای فرد را در دادگاه یا صحن شورا ثابت میکند. از آنجایی که پستس، کلمه‌ای که معمولاً به ایمان یا اعتماد ترجمه میکنیم، در دادگاه‌های حقوقی نیز به معنای اثبات بوده است، بخش دوم تعریف نیز در متن این استدلال معنای طبیعی خود را خواهد داشت. اثبات، اثبات بیچون و چرایی چیزهایی است که هیچ کس در هیئت منصفه واقعا ندیده است. اما اکنون باید در مورد آنها حکم صادر کند، یا اثبات بیچون و چرایی چیزهایی است که هزار در صحن شورا هنوز ندیدند، اما باید از قبل برای آنها برنامه ریزی کنند. در این تعریف، نوعی رابطه متقابل بین اعتماد و این واقعیت‌های هنوز نادیده یافته شده می‌یابیم. بدون اعتماد، واقعیت‌های هنوز نادیده شده هرگز تحقق نمی‌یابند، در حالی که با اعتماد، واقعیت این کالاهای هنوز نادیده شده در اینجا و اکنون نشان داده می‌شود. همچنین در اینجا رابطه‌های خاص بین ایمان در آیه 1 باب 11 و بحث نویسنده در مورد امید در باب 6 آیات 19 و 20 برقرار می‌شود. ایمان در اینجا سند مالکیت میراث ابدی است. در آیات 19 تا 20 باب 6 امید ریسمانی است فرد را به بندر ابدی پیوند می‌دهد. به این ترتیب ایمان و امید شنوندگان را به سوی حفظ آنچه اکنون در مسیح دارند و رابطه‌شان با مسیح به عنوان بخش اول یا به عبارت دیگر پیش پرداخت آنچه تضمین شده است در صورت حفظ آنچه اکنون در دسترسشان است، یعنی ایمان و امید، سوق می‌دهد. تا کل یا ایمان آغاز چیزی است که در آن مالکیت کامل و لذت هدف نهایی هستند. در عبرانیان ساعت 3:14 نویسنده میگه که اگر مؤمنان بخش اول هیپوستازی را تا انتها محکم نگه دارند، شریک مسیح باقی میمانند. بخش اول از جوهره این وعده های الهی تا انتها پابرجاست. منظور نویسنده در آیه ساعت 3:14 اکنون با این تعریف از اعتماد تقویت و تا حدودی روشن میشود. اگر ما ایمان داشته باشیم و به خدا اعتماد نشان دهیم، سند مالکیت و جوهره آنچه را که به اون امید داریم، داریم. از آنجا که خدا کاملا قابل اعتماد است، خداوند به وعده های خود عمل خواهد کرد. اگر امید داشته باشیم، در اون قلمرو پایدار که امیدواریم وارد آن شویم، لنگر انداخته ایم. در آیه دوم این فصل، نویسنده به سرعت تعریف خود از ایمان را با این تاکید دنبال می کند که ایمان راهی برای کسب گواهی، مارتیریا، زیرا بزرگان از این طریق با ایمان گواهی یا تایید دریافت کردند. مطالعه فردریک دانکر درباره کتیبه‌های مربوط به نیکوکاران، استفاده مکرر از واژه مارتوریا و گروه کلماتی که پیرامون مارتوریا ساخته شدند را برای بیان تایید مقامات رومی از شخصی که یک مجلس محلی مایل به تجلیل از او بود، نشان می‌دهد. این واژه نشان دهنده ای تایید مقامات مبنی بر این بود که نامزد مورد نظر واقعا شایسته ای دریافت افتخارات و از نظر سیاسی قابل اعتماد است. صیغه های فعل مارتوریا در اینجا در فصل 11 آیات 2, 4, 6 و دوباره در 39 آمده است. این تکرار نشان می‌دهد که نویسنده بسیار مایل است تاکید کند که پایداری در ایمان منجر به شناخت مشابهی از مخاطبان در برابر دادگاه خدا، گواهی بر ارزش آنها و اعطای افتخار ابدی خواهد شد. در عبرانیان 11 آیات 3-7 نویسنده چندین نمونه از ایمان را که در رابطه با مسائل قبل از طوفان یا افرادی که قبل از طوفان زندگی می‌کردند نشان داده شده است مطرح می‌کند. بنابراین در آیه 3 او می‌نویسد با اعتماد ما آثار را به عنوان چیزهایی که توسط کلام خدا تأسیس شدند در نظر می‌گیریم، به طوری که آنچه قابل مشاهده است از چیزهایی که برای تجربه حسی در دسترس نیستند به وجود آمده است. عبرانیان ساعت 11:03 وابستگی نهایی مری به نامری و در نتیجه برتری و قایت قلمرو نامری را تایید می‌کند. قلمرو مری وابسته به قلمرو نامری است و بنابراین ارزش و پایداری کمتری نسبت به آن دارد. این آیه همچنین میتواند خلقت مری را به نوعی اثبات قلمرو نامری که از آن سرچشمه گرفته است تبدیل کند. منطق این است که اگر معلول وجود داشته باشد، علت نیز باید وجود داشته باشد. این بخشی از تلاش مداوم نویسنده برای ایجاد انگیزه در مخاطبان است تا همچنان به اون قلمرو ابدی، پایدار و نهایی فراتر از واقعیت مری امید داشته باشند و خانه خود را در آن بجویند. این قلمرو نامری تمرکز اصلی بسیاری از نمونه‌های ایمان در سراسر این فصل خواهد بود. ایمان واقعیت‌های نادیده و آینده را در نظر می‌گیرد و مسیر عمل خود را ترسیم می‌کند. این مضمون در آیات 3, 7, 10, 15, 20, 22, 26 و 27 و در نهایت در آیه 35 آمده است. قهرمانان ایمان تنها به این دلیل ارزیابی‌ها و انتخاب‌های مناسب را انجام می‌دهند که قادرند فراتر از جهان مری، مادی و حسی را ببینند. در آیه 4 نویسنده از هابیل به عنوان نمونهایی از ایمان یاد می‌کند. هابیل با ایمان قربانی بزرگتری نسبت به قابیل تقدیم کرد که از طریق آن عادل بودنش ثابت شد. خدا در کنار هدایای او شهادت داد و از این طریق اگرچه مرده است اما هنوز سخن می‌گوید. در طول دوره معبد دوم گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد اینکه چه چیزی قربانی هابیل را از نظر خدا بهتر از قربانی قابیل می‌کرد وجود داشت. ما این را قبلا در ترجمه سبتواجینت از کتاب پیدایش عبری می‌یابیم، جایی که مترجم سبتواجینت توضیحی در مورد رد شدن قربانی قابیل ارائه می‌دهد. در آنجا می‌خوانیم که اگر تو قابیل آن را به درستی تقدیم می‌کردی اما آن را به درستی تقسیم نمی‌کردی، گناه نمی‌کردی، اینطور نیست. گمانه زنی در مورد رابطه ویژگی‌های اخلاقی هابیل و قابیل با مقبولیت قربانی‌های مربوطهشان نیز به خوبی اثبات شده است. به عنوان مثال، در کتاب عتیقات نوشته یوسفوس، همانطور که او تفسیر مفصل خود را در مورد فصل‌های آغازین پیدایش می‌نویسد، از نظر نویسنده عبرانیان وجود اعتماد یا ایمان است که فداکاری هابیل را بزرگتر از قابیل می‌کند و همچنین منجر به لذت بردن هابیل از واقعیتی می‌شود که او به خدا برای ارائه اون اعتماد دارد، یعنی زندگی پس از مرگ. خود سفر پیدایش هابیل را عادل یا درستکار نمی‌نامد، بلکه دیکایوس، کلمه یونانی دیکایوس، به یک لقب رایج برای هابیل و توصیفی مکرر از سبک زندگی او در طول دوره معبد دوم و ادبیات آن تبدیل می‌شود. نویسنده این سنت نسبت دادن عدالت یا درستکاری به هابیل را به اشتراک می‌گذارد. در پیدایش 4 ما از خون هابیل می‌خوانیم که از زمین به سوی خدا فریاد می‌زند. این نوعی نسخه کتاب مقدس از ضربال مثل قتل آشکار خواهد شده است، نه اشارهایی به وجود مداوم هابیل پس از کشته شدنش توسط قابیل. با این حال نویسنده عبرانیان این را به عنوان نشانه تفسیر می‌کند که هابیل اگرچه مرده است اما هنوز فراتر از مرگ زندگی می‌کند و توانایی صحبت کردن دارد. هابیل اولین نمونه از کسی می شود که با ایمان فراتر از قبر زندگی می کند، همانطور که همه کسانی که به خدا توکل می کنند، زنده خواهند ماند. هم نمونه هابیل و هم نمونه خنوخ که به زودی در ادامه می آید، تأکید می کنند که زندگی با ایمان منجر به تعالی مرگ می شود، موضوعی که در ادامه این ستایش تنین انداز خواهد شد. در آیات 5 و 6، نویسنده به مرور زمان به نمونه خنوخ می رسد، همانطور که می نویسد، خنوخ با ایمان به دنیا آورده شد تا مرگ را نبیند و او پیدا نشد زیرا خدا او را به دنیا آورد. زیرا پیش از ترجمه گواهی داده شده بود که او مورد رضایت خداست و بدون ایمان رضایت غیر ممکن است. زیرا برای کسی که به خدا نزدیک می شود لازم است که به وجود خدا اعتماد کند و خدا به کسانی که او را جستجو می کنند پاداش می دهد. در متن عبری پیدایش 5 آیات 22 و 24 اطلاعات کمی در مورد شخصیت مبهم خنوخ به دست می‌آوریم. در آنجا می‌خوانیم که خنوخ پس از تولد متوشاله 300 سال پیش با خدا راه می‌رفت. خنوخ با خدا راه می‌رفت اما دیگر آنجا نبود زیرا خدا او را برده بود. بار دیگر ترجمه سبتواجینت در فرایند تفسیری بین نگارش اصلی پیدایش و نویسنده تفسیر عبری آن داستان مداخله می‌کند. ترجمه نسخه سبتواجینت به زبان عبری با خدا راه می رفت به معنای خدا را خشنود کرده است و بنابراین در نسخه سبتواجینت پس از 300 سال خشنود کردن خدا خنوخ دیگر یافت نشد زیرا خدا او را به جای دیگر منتقل کرد. همانند هابیل نویسنده عبرانیان اکنون کیفیت ایمان را در داستان خنوخ وارد می کند. این کیفیتی است که فرد را به لذت زندگی فراتر از مرگ و فراتر از این قلمرو مرعی می رساند، همانطور که خنوخ به داشتن اون شهرت داشت. نویسنده عبرانیان با پیروی از سنت ترجمه هفتادگانی از خنوخ به عنوان فردی که مورد رضایت خدا بود سخن میگوید. با ادامه این نصیحت اشکال مختلف این کلمه همچنان تنین انداز خواهد شد. ما دوباره در ساعت 12:28 و سپس در 13 آیات 16 و 21 با آن مواجه خواهیم شد. نویسنده خشنود کردن خدا را به عنوان یک ارزش اصلی برای مؤمن ترویج می‌دهد، ارزشی که پاداش عبور از مرگ به زندگی را به همراه دارد. این به خوبی با استراتژی او برای جدا کردن مسیحیان از نظر و تایید بیگانگان مطابقت دارد که آنها را از دلبستگی به گروه دور می‌کند و در عوض آنها را به طور کامل بر تایید خدا متمرکز می‌کند که آنها را به سمت رفتارهایی سوق می‌دهد که گروه را حفظ می‌کند و ارزش‌های گروه مسیحی را به اجرا درمی‌آورد. در 116 نویسنده تفسیری مختصر در مورد تصویر خود از مثال خنوخ ارائه می‌دهد و به این سوال پاسخ می‌دهد که اگر کسی بخواد خدا را راضی کند چه چیزی ضروری است. نویسنده اعتماد به وجود خدا و اعتماد به اینکه خدا پاداش دهنده کسانی است که او را جستجو می‌کنند را پیش نیاز خشنودی خدا می‌داند. نویسنده در اینجا تا حد زیادی یک زمینه حامی پیرو را برای درک اعتماد یا ایمان منعکس می‌کند. نگاه کردن و حساب کردن روی خدا به عنوان کسی که لطفش ارزش جستجو کردن را دارد و وقتی لطفش اعطا می‌شود می‌توان روی برآورده شدن اون حساب کرد. در آیه 7 نویسنده به آخرین نمونه خود قبل از طوفان می‌پردازد. نوح با ایمان در حالی که درباره وقایعی که هنوز دیده نشده بود هشدار داده شده بود و با احترام به آنها پاسخ داد، کشتیایی برای نجات اهل خانه خود ساخت که از طریق آن دنیا را محکوم کرد و وارث عدالتی شد که با ایمان همراه است. نوح در پیدایش از 6 تا 9 به ویژه در نسخه سپتواجینت به عنوان عادل، دیکایوس و خشنود کننده خدا معرفی شده است. باز هم با استفاده از آن کلمه نسبتاً غیرمعمول برای خشنود کردن، قیو نویسنده البته به هشدار در مورد آمدن طوفان و اطاعت محترمان نوح در ساخت کشتیایی که در آن زمان کاملاً خشک بود اشاره می‌کند. با وجود اینکه خداوند در مورد برخی از رویدادهای آینده که کاملاً خارج از دسترس حواس و تجربیات نوح بودند به او هشدار داده بود، نوح با این وجود به کلام خدا اعتماد کرد و مطابق آن عمل کرد. از آنجا که او مسیر خود را در پرتو آن واقعیت‌های نادیده آینده ترسیم کرد، او و تمام خانواده‌اش به امنیت و رستگاری دست یافتند. نویسنده می‌خواهد جماعت خود را وادار کند که وضعیت خود را مشابه وضعیت نوح ببینند. روز داوری دیگری در راه است، روز داوری نهایی و تکان‌های فاجعه بار و آخرالزمانی عناصر که آسمان‌ها و زمین مرئی را از بین خواهد برد. بنابراین آنها باید مانند نوح بر چگونگی آماده شدن برای تشخیص آنچه که واقعاً در شرایط فعلی مصلحت است تمرکز کنند. مانند نوح آنها فراخوانده شدند تا کاری را انجام دهند که همسایگانشان در زمان حال ممکن است احمقانه بدانند، زیرا آنچه روز داوری آینده نشان خواهد داد که عاقلانه ترین عمل بوده است هنوز آشکار نشده است. در عبرانیان ساعت 11:08 نویسنده به ابراهیم به عنوان نمونهایی از ایمان اشاره می کند. این اولین مثال اساساً بستیافته در این ستایش است که بنابراین توجه ویژه شنوندگان را به خود جلب می کند. داستان ابراهیم به طور خاص به گونهایی شکل گرفته است که اولاً بر موضع فرد با ایمان در قبال ساختارهای اجتماعی این جهان و ثانیاً بر ویژگی آیندنگر اعتماد تأکید کند. و بنابراین با ایمان می‌خوانیم که ابراهیم هنگامی که فراخوانده شد تا به مکانی بره که قرار بود به عنوان میراث دریافت کند اطاعت کرد و بیرون رفت، اگرچه نمی‌دانست به کجا می‌رود. با ایمان او در سرزمین موعود، گویی در سرزمینی غیر از سرزمین خود اقامت گزید و در خیمه‌ها با اسحاق و یعقوب وارثان همان وعده ساکن شد، زیرا او در انتظار شهری با پایه‌های استوار بود که صنعتگر و سازنده‌اش خداست. نویسنده در اینجا بر اعتماد ابراهیم به تحقق وعده نسل توسط خدا به عنوان محور ایمانش تاکید نمی کند، همانطور که پولس در غلاطیان 3 یا رومیان 4 بر آن تمرکز می کند. در عوض، نویسنده بر تمایل ابراهیم برای پشت سر گذاشتن سرزمین مادریاش در اطاعت از دعوت خدا تمرکز می کند. افراد با ایمان با کمال میل ریشه راحت خود را در سرزمین مادری خود رها می کنند تا از دعوت و وعده خدا پیروی کنند و جایگاه بیگانگان و خارجی ها را در هر مکان زمینی بپذیرند. نویسنده این را به عنوان یک انتخاب آگاهانه از سوی ابراهیم برای پذیرش از دست دادن جایگاه و مسئولیت بیابرویی و خطر ارائه می دهد، زیرا ساکنان موقت در دنیای باستان از حمایت های بسیار کمتری برخوردار بودند. و البته ابراهیم همه این کارها را به خاطر اطاعت از دعوت خدا انجام می دهد. مخاطبان تمایل پدرسالار برای پذیرش جایگاه پایین تر در نظر جهانیان را بیدرنگ با وضعیت خودشان مرتبط خواهند یافت. آنها نیز مانند ابراهیم به نوعی مجبور به ترک سرزمین مادری خود شدند. آنها ممکن است مانند ابراهیم از نظر فیزیکی از سرزمین مادری خود دور نشده باشند، اما از نظر اجتماعی خود را از خانه و کاشانه خود دور کردند. و بنابراین آنها ابراهیم را الگوی مناسبی برای کاری که خودشان انجام دادند می دانند. کسی که به دلیل ایمان جایگاه پایین تری را در نظر جهانیان پذیرفت به امید عزت بیشتر در شهر ابدی خدا. به گفته نویسنده، ابراهیم در نهایت به کنعان، سرزمین موعود سنتی، به عنوان میراث خود نگاه نمی کرد. برای او، اهمیت زندگی ابراهیم در چادرها، حتی پس از ورود به کنعان و اعلام اینکه حتی در این مدت هنوز یک مسافر و غریب است، در همین بود. نویسنده ادعا می کند که ابراهیم در طول مدت اقامتش در کنعان، همچنان به دنبال سرزمینی بهتر بود و سرزمین آسمانی و جاودانه، شهری با پایه‌های استوار که معمار و سازنده‌هاش خداست را به عنوان هدف واقعی وعده خدا به او و فرزندانش درک می‌کرد. نویسنده در نهایت وعده خدا به ابراهیم را وعده آرامش آسمانی می‌داند که مسیحیان نیز باید برای ورود به آن تلاش کنند. بنابراین مخاطبان در واقع وارثان همان وعده هستند. نکته‌ای که نویسنده در دعای پایانی فصل 11 به صراحت به آن اشاره خواهد کرد. همچنان که نویسنده به بست مثال ابراهیم ادامه می‌دهد، به جنبه آشناتر تولید نسل ابراهیم و سارا پس از سن باروری می‌رسد. با ایمان سارا که خود نازا بود، قدرت تولید مثل یافت و از آن سن بسیار فراتر رفت، زیرا کسی را که وعده داده بود قابل اعتماد می‌دانست. بنابراین از یک نفر زاده شدند و اینها از یک مرد نسل‌هایی به کثرت ستارگان آسمان و به کثرت شن‌های ساحل دریا. نویسنده در اینجا جنبه‌ای از ایمان ابراهیم را معرفی می‌کند که برای مخاطبان پولس آشناتر خواهد بود، یعنی قدرت پذیرش ابراهیم برای فرزندآوری در مواجهه با نازایی سارا و سن بالای خودش، زیرا ابراهیم کسی را که وعده داده بود قابل اعتماد می‌دانست. اصطلاح قدرت برای تولید مثل معمولاً به عنوان اشاره‌های خاص به سهم مرد در بارداری تایید می‌شود. بنابراین ابراهیم هنوز عمدتاً در نظر است. نویسنده همچنین در اینجا آنچه را که اخیراً در فصل 10 آیه 23 گفته بود به یاد می‌آورد، جایی که شنوندگان را تشویق کرده بود که به همون دلیل به اعتراف امید خود پایبند باشند، زیرا کسی که وعده داده قابل اعتماد است. در این بخش از مثال ابراهیم، نویسنده تایید می‌کند که زندگی به شکل فرزندان بیشماری از کسی که مرده بود پدید آمد. تمایل به ترجمه این آیه به چیزی شبیه به کسی که تقریباً مرده بود، گامی به عقب از زبان خشک یونانی است که در آن ابراهیم به سادگی به عنوان کسی توصیف می‌شود که مرده یا بیجان شده بود و بدین ترتیب قدرت خدا را برای زنده کردن مردگان بالا می‌برد. ظهور نسل‌ها از مرگ بخش‌های زایشی ابراهیم یادآور نمونه‌های پیشین هابیل و خنوخ است که از مرگ فراتر رفتند و در ادامه این ستایش در آیات 19 و 35 بیشتر تکرار خواهد شد. این تأکید هدف نویسنده را در برانگیختن شنوندگان برای نگاه کردن به فراتر از شرایط فعلیشان، حتی فراتر از خود این زندگی برای پاداشی که خدا وعده داده است، تأیید می‌کند. حتی مرگ نیز برای جلوگیری از تحقق وعده‌های الهی به کسانی که به او اعتماد دارند، کافی نیست. در این بخش از مدح و ستایش خود، نویسنده تفسیری از نمونه‌های ابراهیم و پدرانش که اساساً در همان شرایط ابراهیم هستند، یعنی اسحاق، یعقوب و پسران یعقوب که همچنان به عنوان مهاجرانی در سرزمینی غیر از سرزمین خودشان زندگی می‌کنند، ارائه می‌دهد. این آیات به عنوان تفسیر به ویژه برای تشخیص اهداف نویسنده از فهرست نمونه‌هایش مهم هستند. این چیزی است که او نمی‌خواهد شنوندگان از دست بدهند. همه اینها در حالت اعتماد درگذشتند، نه اینکه نعمت‌های وعده داده شده را دریافت کنند، بلکه آنها را از دور دیدند و به آنها سلام کردند و اعتراف کردند که آنها غریب و ساکن زمین هستند. زیرا کسانی که چنین میگن نشون میدهند که به دنبال وطنی هستند و اگر سرزمینی رو که از آن بیرون رفته بودند در نظر داشتند، فرصتی برای بازگشت داشتند. اما اکنون آنها به دنبال سرزمینی بهتر، یعنی وطن آسمانی هستند. بنابراین خدا از آنها آر ندارد که خدایشان خوانده شود، زیرا شهری برای آنها آماده کرده است. اعترافی که این پدران چه با زبان و چه با زندگی خود بیان کردند، به ویژه برای نویسنده مهم است، یعنی اینکه آنها در زمین بیگانه و غریب بودند. این اعتراف ترکیبی از پیدایش 23 آیه 4 و پیدایش 24 آیه 37 است. بنابراین نویسنده در واقع به گفتار واقعی پدران مقدس اشاره می کند که در عبارت اول، همانطور که می خوانیم، من در میان شما بیگانه و ساکن هستم و در عبارت دوم، من به عنوان یک بیگانه در سرزمین آنها زندگی می کنم. نویسنده ما در سرزمین آنها را به عنوان روی زمین درک می کند، در مقابل یک کشور آسمانی که علاقه اصلی نویسنده است. برای نویسنده به ویژه مهم است که پدران مقدس به وطن و شهروندی که هنگام پذیرش دعوت خدا و عزیمت به امانت پشت سر گذاشته بودند، برنگشتند. بلکه آنها به تحمل جایگاه پایین‌تر بیگانه و مقیم ادامه دادند و این جایگاه را تا زمان مرگشان پذیرفتند، به جای اینکه از جستجوی سرزمین مادری که خدا فراهم می‌کرد دست بردارند و به دنبال بازیابی جایگاه خود در سرزمین مادریشان باشند. فیلون اسکندرانی، آن مفسر یهودی قرن اول، تأکید مشابهی را در برخورد خود با ابراهیم نشان می‌دهد. برای هر دو نویسنده، ابراهیم به نمونه‌ای از پشتکار و تعهد برای رسیدن به هدفی که خدا وعده داده است، تبدیل می‌شود. البته این موضوع برای مخاطبان عبرانیان که دچار جابجایی و آوارگی اجتماعی شدند، بیدرنگ مرتبط است. برخی از آنها از قبل شروع به جدا شدن از گروه مسیحی که به سوی وعده‌های خدا سفر می‌کنند و بازگشت به آغوش جامعه کردند. آنها دیگر نمی‌توانستند زندگی در جایگاه پایین‌تر و سطح پایین‌تر پذیرش اجتماعی را که تعهدشان به مسیح آنها را به آن رسانده بود، تحمل کنند. نویسنده در اینجا امیدوار است تعهد مخاطبان باقی مانده را تقویت کند تا مانند ابراهیم و پدرانشان عمل کنند و در این کیهان مادی کوتاه سفر خود را از سرزمین مادری خود به سوی وطن ابدی که خدا برای آنها آماده کرده است، ادامه دهند. چرا یک کشور آسمانی کشوری بهتر نیز هست؟ به دلیل اعتماد پدران مقدس به وعده های خدا و ارزیابی خردمندانه آنها از اینکه چه مسیری در نهایت به صلاح است، آنها چیزی را تشخیص دادند که نویسنده امیدوار است مخاطبانش نیز تشخیص دهند. آنچه متعلق به قلمرو خداست، ابدی است. بنابراین کالاهایی که در آنجا میتوان از آنها لذت برد، بی‌نهایت ارزشمندتر از کالاهایی است که میتوان در کشور زمینی و شهرهای زمینی که مسیحیان در آن ساکن هستند، از آنها لذت برد. به دلیل حکمت پدران مقدس، حکمتی که نویسنده امیدوار است مخاطبانش به تقلید از آن ادامه دهند، خدا از اینکه آنها خدای آنها نامیده شوند شرمسار نیست. در اینجا نویسنده به معرفی خود توسط خدا به عنوان خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب اشاره می‌کند. این شهادت خدا به پدران قوم به عنوان افرادی است که شایسته شناسایی نزدیک با نام خود خدا هستند. می‌توانیم این را با عبارت قبلی در عبرانیان ساعت 20 و 11 دقیقه مقایسه کنیم، جایی که به عیسی نیز گفته شده است که از خواهر و برادر خطاب کردن مؤمنان شرمسار نباشد. کسانی که به خدا توکل می‌کنند و ارزش والای وعده‌های الهی را درک می‌کنند، از طریق ارتباط آشکار خدا یا مسیح با آنها، گواهی الهی بر شرافت خود دریافت می‌کنند، ارتباطی که در نهایت منجر به رسیدن فرد تاکل کننده به هدف الهی می‌شود، زیرا خدا شهری را برای آنها آماده کرده است. مانند ابراهیم، مخاطبان وطن و جایگاه خود را در شهر زادگاهشان ترک کردند تا از دعوت خدا پیروی کنند و به سوی نعمت‌های وعده داده شده خدا دست یابند. اگرچه آنها از نظر فیزیکی نقل مکان نکردند، اما حداقل از طریق تجربه تحقیر آشکار از نظر اجتماعی کنار گذاشته شدند. پدران قوم، گزینه بازگشت به سرزمین مادری خود، یعنی بازگشت به آزادی و مصونیت از بیابرویی و خطری که به همراه دارد را رد کردند. قلب‌های آنها چنان بر وعده خدا متمرکز بود و چنان در اعتماد به اعتبار خدا برای تحقق وعده‌های خدا استوار بودند که ترجیح دادند یک عمر از این حق محروم بمانند تا در جستجوی سرزمین آسمانی بهتری پایدار بمانند. بنابراین نویسنده از مخاطبان می‌خواهد که از آنها الگو بگیرند و جایزه وعده داده شده توسط خدا را به ارتداد ترجیح دهند، زیرا این امر مطمئن‌ترین راه بازگشت به جایگاه و منزلت در جامعه کافران را فراهم می‌کند. امتناع از خانه‌نشینی در جهان، وفاداری آنها به خدا و تعهدشان به دعوت خدا را نشان می‌دهد. بخش باقی مانده در این ستایش ایمان که نویسنده به ابراهیم و پدرانش می‌دهد، بر اعتمادی متمرکز است که خود را در ابتدا در این اعتقاد نشان می‌دهد که وعده‌های خدا قدرتمندتر از مرگ هستند و دوم در تمایل به نگاه کردن حتی فراتر از مرگ برای تحقق اون وعده‌ها. ابراهیم با ایمان در حالی که آزمایش می‌شد، اسحاق را قربانی کرد و کسی که وعده‌ها را دریافت کرده بود، در شرف قربانی کردن تنها فرزند خود بود که در مورد او گفته شده بود که از اسحاق نسل تو نامیده خواهد شد، زیرا خدا قادر است حتی از مردگان برخیزاند. از این رو به طور مجازی او را پس گرفت. به گفته واعظ، بستن اسحاق توسط ابراهیم، عملی از روی اعتماد به ناتوانی مرگ در خنثی کردن عزم خدا برای تحقق وعده‌هایش بود. از این نظر، این قسمت به قسمت‌های هابیل، خنوخ و توانایی ابراهیم در فرزندآوری می‌پیوندد، به عنوان مدرکی از تاریخ که ایمان به توانایی خدا در فراتر رفتن از مرگ برای تحقق وعده‌هایش متکی است. این ماجرا البته نقطه عطفی در داستان ابراهیم است. ماهیت این ماجرا به عنوان آزمایشی برای ابراهیم در پیدایش فصل 22 آیه 1 برجسته شده است، همانطور که اطاعت بیدریق ابراهیم که ابراهیم را به نشانهای والا از وفاداری به خدا در سراسر ادبیات دوره معبد دوم تبدیل کرد، نیز در آن مشهود است. همانطور که واعظ در مورد داستان پیدایش 22 تأمل می کند، به این باور می رسد که ابراهیم توانست با تقدیم پسرش اسحاق به عنوان قربانی پیش برد، زیرا ابراهیم به قدرت خدا در زنده کردن اسحاق حتی از مرگ و در نتیجه تحقق وعده فرزند از طریق اسحاق اطمینان داشت. بنابراین این داستان بیش از آن که داستانی درباره تمایل ابراهیم به فدا کردن وعده الهی به دلیل اطاعت از خدا باشد، گواهی بر اعتماد ابراهیم به غیرقابل برگشت بودن وعده الهی است. سپس این قسمت با سه مثال بسیار کوتاه در مورد انتقال برکت در نسل‌های مختلف و همچنین جهتگیری آینده‌نگرانه فردی که ایمان یا توکل را نشان می‌دهد، دنبال می‌شود. اسحاق با ایمان، یعقوب و عیسو را حتی در مورد چیزهایی که قرار بود بیایند، برکت داد. به ایمان، یعقوب هنگام مرگ، هر یک از پسران یوسف را برکت داد و آنها را در بالای عصای خود پرستش کرد. به ایمان، یوسف هنگام مرگ، در ذهن خود به رفتن بنی اسرائیل میاندیشید و در مورد استخوان‌های خود دستوراتی داد. اشاره کوتاه به یعقوب در اینجا که در بالای عصای خود عبادت می‌کند، جای دیگری است که نویسنده عبرانیان آشنایی خود را با ترجمه یونانی یا ترجمه هفتادگانی پیدایش نشان می‌دهد. در متن عبری پیدایش 47:31 می‌خوانیم که یعقوب بر سر تخت خود سجده کرد. ترجمه سپتواجینت این متن این است که یعقوب بر سر عصای خود سجده یا پرستش کرد. این صرفاً نتیجه معرفی مصوت‌های مختلف بر روی حروف کلمه عبری برای تخت است. اما این موضوع باید برای نویسنده عبرانیان کاملاً مرتبط باشد، زیرا نویسنده عبرانیان تنها چیزی است که از کل داستان یعقوب مطرح می‌کند. این تصویر از یعقوب، مسافر همیشگی که در راس عصای خود، عصای زیارتش، خدا را می‌پرستد، نشان دهنده پافشاری یعقوب در پذیرش هویت خود و تأکید مجدد بر امیدش به عنوان یک زائر و مسافر تا پایان عمرش است. اشاره مختصر به یوسف نشان می‌دهد که نویسنده در شکل دادن به این ستایش چقدر گزینشی و هدفمند عمل می‌کند. در اینجا هیچ چیزی در مورد چیزهایی که یوسف بیشتر به خاطر آنها شناخته می‌شود، مقاومت او در برابر وسوسه، پشتکار او در سختی‌ها و بخشش او نسبت به برادرانش وجود ندارد. ما فقط به یوسف در بستر مرگ اشاره می‌کنیم، زیرا این به نویسنده اجازه می‌دهد تا به برجسته کردن آنچه که بیشترین ارتباط را با تصویر او از ایمان در عمل دارد ادامه دهد. حتی در آستانه مرگ، یوسف همچنان خود را با امید به تحقق وعده خدا وفق می‌داد و خروج از مصر گام بعدی به سوی این تحقق بود. یوسف چنان از اعمال آینده خدا مطمئن است که در مورد محل دفن نهایی استخوان‌هایش دستورالعمل‌های خاصی می‌دهد. به این ترتیب یوسف به تأکید نویسنده بر اینکه شخص با ایمان یک مسافر است، کمک می‌کند. یوسف حتی با وجود جایگاه والای خود در پادشاهی مصر، هنوز درک می‌کند که او و تمام خانواده‌اش هنوز صرفاً در مکانی موقت زندگی می‌کنند و هیچ خانه ماندگاری در مصر ندارند. این موضع ایمان است که در برابر وسوسه دیدن مکانی که در آن هستید به عنوان خانه خود، به عنوان مکانی که سرانجام می توانید در آن ساکن شوید و با دیگران درآمیزید، مقاومت کنید. حتی در مصر سرسبز، یوسف به دنبال سرزمین آسمانی بهتری است. دومین شخصیتی که در این ستایش از ایمان به تفصیل مورد توجه قرار گرفته، موسی است. به ایمان، موسی پس از تولد به مدت 3 ماه توسط والدینش پنهان شد، زیرا آنها کودک را با استعداد می دانستند و از فرمان پادشاه نترسیدند. به ایمان، موسی پس از بزرگ شدن، از اینکه پسر دختر فرعون نامیده شود، امتناع ورزید و بدرفتاری با قوم خدا را بر لذت زودگذر گناه ترجیح داد، زیرا ننگ مسیح را ارزشمندتر از گنجینه‌های مصر می دانست، زیرا به پاداش چشم دوخته بود. او با ایمان مصر را پشت سر گذاشت و از خشم پادشاه نترسید، زیرا مانند کسی که نادیدنی ها را میبیند استقامت کرد. نویسنده همانند ابراهیم و پدرانش توصیف خود از ایمان موسی را متناسب با نیازهای موقعیت مخاطبان شکل میدهد. در هیچ کجا از شهرت موسی به عنوان آورنده شریعت و واسطه عهد یاد نشده است. آنچه در توصیف نویسنده از ایمان موسی نقش محوری دارد، چشم پوشی او از جایگاه والای خود در نظر جهانیان و انتخاب همبستگی او با قوم خداست، حتی اگر چنین ارتباطی به معنای از دست دادن شدید جایگاه دنیوی و پتانسیل پیشرفت باشد. اولین اقدام موسی، امتناع او از اینکه پسر دختر فرعون نامیده شود، است. به گفته فیلو و یوسفوس، دو معاصر نزدیک نویسنده عبرانیان، موسی پس از فرزند خواندگی، عضوی از خانواده سلطنتی مصر بود و حتی به عنوان وارث تاج و تخت مصر نیز شناخته می شد. حداقل موسی جایگاهی با جایگاه و احترام فوق‌العاده بالا داشت. با فرعون به عنوان رئیس خانه، حامی و ولی نعمت خود، موسی قدرت و جایگاه حاکم یک پادشاهی بزرگ و دسترسی به گنجینه‌های مصر را داشت. اما موسی از این سرنوشت، سرنوشتی که به دلیل عضویت در فرهنگ غالب کافر، میراث زمینی او به او تعلق داشت، به نفع میراث معنوی جدیدی که از تعلق به قوم خدا ناشی میشد، دست کشید. او افتخارات سلطنت مصر را پشت سر گذاشت تا به عنوان برده به خود بپیوندد، مردمی از پایین‌ترین جایگاه و در معرض توهین و خشم فیزیکی که در اینجا با کلمه بدرفتاری بیان می‌شود. انتخابی که موسی با آن روبرو بود، لذت بردن از لذت موقت گناه یا انتخاب بدرفتاری همراه با قوم خدا، با تصمیماتی که مخاطبان واعظ در گذشته باید می‌گرفتند، همانطور که واعظ در فصل 10 آیات 33 و 34 بیان کرد، تنین انداز می شود. انتخاب هایی که موسی انجام داد در وضعیت فعلی جامعه در فصل 13 آیه 3 نیز برای تقلید مطرح خواهد شد، یعنی ادامه همبستگی با کسانی که در زندان هستند و کسانی که از بدرفتاری رنج می برند، گویی در بدن آنها هستند. بنابراین مثال موسی برای نصیحت نویسنده به این جامعه خاص بسیار مهم است. با این حال، لذت دربار مصر با دو اصطلاح توصیف می شود که نشان دهنده بیارزش بودن آن است. این لذت موقتی است نه پایدار، بنابراین میراث مؤمنان پایدار است و بنابراین حتی از لذت بردن از گنجینه های مصر نیز ارزشمندتر است. همچنین به عنوان گناه توصیف می شود، به عنوان چیزی که فرد را از خدا جدا می کند و او را در موقعیتی قرار می دهد که تحت قضاوت خدا قرار می گیرد. در این متن، گناه دوباره به گونهایی ارائه شده است که نشان می دهد نویسنده بیشترین علاقه را به گناه دارد، به عنوان اتفاقی که هنگام امتناع یا قطع معاشرت با قوم خدا به دلیل وسوسه جستجوی جایگاه یا لذت در جامعه کافران رخ می دهد. گناه زمانی رخ می دهد که فرد ارزش دوستی خدا را کمتر از دوستی دنیا می داند، زمانی که فرد به خاطر آبرو بدرفتاری با قوم خدا را کنار می گذارد، همانطور که دشمنان مسیح آبرو را تعریف می کنند و آبرو می دهند. انتخاب موسی ناشی از ارزیابی او از ارزش گنجینه ها و نکوهش مسیح است. او با چشمانی دوخته به پاداش، دریافت که دومی، یعنی نکوهش مسیح برگزیده خدا، گنجی بزرگتر است. ایمان باعث می شود که فرد واقعیت های دنیوی را در پرتو واقعیت های ابدی ارزیابی کند، به طوری که حتی نکوهش و بیابرویی در پیشگاه دنیا که به دلیل پیروی از خدا تحمل می شود، می تواند به راهی برای احترام در پیشگاه خدا تبدیل شود و خود به عنوان دارنده ارزشی والاتر از گنجینه های دنیوی ارزش گذاری شود. در عبرانیان 13 آیه 3 از مخاطبان نیز خواسته می شود که سرزنش مسیح را در شرایط خود تحمل کنند. نمونه موسی با نیازهای روحانی مخاطبان تطبیق داده شده است تا به عنوان الگویی برای اجرای ایمان خودشون عمل کند. و این تطبیق ممکن است نویسنده را به این سمت سوق داده باشد که موسی را با نوعی غرور ادبی به تصویر بکشد، به طوری که همون ارزیابی را که مخاطبان باید در مورد سرزنش مسیح داشته باشند، ارزشمندتر از لذت موقت گناه بدانه. موسی نیز مانند والدینش با ترک مصر، از خشم پادشاه نمی ترسد و بی‌توجهی خود را به کسانی که بر زندگی و مرگ قدرت دارند، نشان می دهد. در عبرانیان 11 آیه 27، در اینجا بحث‌هایی وجود دارد که نویسنده کدام خروج از مصر را مد نظر دارد. آیا منظور خروج موسی به مدیان پس از قتل آن مصری است؟ یا خروج او به عنوان رئیس عبرانیان در خود خروج است؟ نویسنده احتمالاً مورد دوم را بسیار محتمل‌تر در نظر دارد، زیرا همانطور که در خروج فصل 2 آیات 14 و 15 آمده است، فرار موسی به مدیان دقیقاً به دلیل ترس از خشم پادشاه بود. با این حال، همچنین این مورد وجود دارد که یهودیان دوره معبد دوم داستان موسی را در آن زمان بازنویسی کردند، هم موسی را از قتل تبرئه کردند و هم بزدلی را به عنوان انگیزه فرار او حذف کردند. به عنوان مثال، فلاویوس یوسفوس، مورخ قرن اول، می نویسد که این فرعون بود که از موسی می ترسید و به دنبال ترور موسی بود. بنابراین، عزیمت موسی صرفاً عمل یک فرد خردمند است که برای حفظ جان خود فکر می کند و فرار فرصتی برای او می شود تا خرد و استقامت خود را به نمایش بذاره. آرتافانوس، یکی دیگر از نویسندگان یهودی، از دوره معبد دوم، داستان حسادت و اقدام به ترور فرعون را نیز روایت می کند. در واقع این قاتل است که موسی اکنون در دفاع از خود او را می کشد. بنابراین نویسنده عبرانیان ممکن است به طور طبیعی ترس را با خروج اولیه موسی از مصر مرتبط نداند. با این حال، نکته اصلی نویسنده این است که موسی مصر را پشت سر گذاشت، همانطور که ابراهیم سرزمین مادری خود را پشت سر گذاشت و همانطور که مخاطبان جایگاه خود را در جامعه پشت سر گذاشتند. تلاش برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا این فرار به مدین بوده یا خود خروج در درجه دوم اهمیت نسبت به تأکید خود نویسنده قرار دارد و عدم شفافیت او در این مرحله ممکن است نشان دهنده عدم علاقه او به دقیق بودن باشد. تمرکز چشم درونی موسی در اینجا نیز بسیار مهم است. نویسنده میگوید که موسی به عنوان کسی که امر نامری را میبیند، تحمل کرد، شاید منظورش به طور خاص خدای نامری باشد. همین امر بود که موسی را قادر ساخت تا انتخابهای درست انجام دهد و سختیهایی را که اون انتخابها به همراه داشتند، تحمل کند. همچنین، مخاطبان با الگو قرار دادن موسی به چالش کشیده میشوند تا چشمان خود را به امر نامری بدوزند و بدون تزلزل به سوی قلمرو تزلزل ناپذیر رهسپار شوند. نویسنده در ادامه به بررسی نمونه موسی میپردازد و از نمونه توکل او مستقیماً به توکل به خدا که قوم اسرائیل در خروج و فتح نشان دادند میپردازد و با مثال قابل توجه راهاب، بیگانهایی که نقشه خدا را برای قوم خدا و دشمنان خدا تشخیص داد و با توجه به داوری قریب‌الوقوع بر آریها عاقلان عمل کرد، پایان میدهد. موسی با ایمان عید فصح و پاشیدن خون را برگزار کرد تا نابودگر نخست‌زاده آنها را نکشد. با ایمان آنها از دریای سرخ مانند زمین خشک عبور کردند و هنگامی که مصریان سعی در انجام آن داشتند، بلعیده شدند. به ایمان دیوارهای آریها پس از 7 روز محاصره فرو ریخت. به ایمان راهاب فاحشه به همراه نافرمان نابود نشد، زیرا او با صلح از جاسوسان استقبال کرده بود. نویسنده در اینجا با در نظر گرفتن شام فصح به عنوان جشنی پیش از رهایی وعده داده شده توسط خدا که هنوز با رضایت فرعون در عرصه زمینی محقق نشده است، آغاز می‌کند. بنابراین حتی خود مراسم عید فصح نمونه دیگری از جهتگیری آیندنگر ایمان است که آنچه را که خدا هنوز انجام نداده یا آنچه را که خدا وعده داده است، اکنون جشن می‌گیرد. پاشیدن خون اشاره‌ای به خروج 12 آیات 7، 13 و 21 تا 23 عملی بود که برای محافظت از نخست‌زاده در برابر ویرانگر فرشته مرگ در نظر گرفته شده بود، فرشته‌ای که هنوز راه خود را از مصر باز نکرده و فرعون را چنان تازیانه زده که فرعون سرانجام نخست‌زاده خدا اسرائیل را آزاد کند. هم مراسم عید فصح و هم پاشیدن خون بر سر در خانه‌های بنی اسرائیل با اعتماد یا ایمان انجام می‌شود، زیرا هر دو به تحقق وعده‌های خدا توسط خدا در آینده مربوط می‌شوند. مثال آنها بار دیگر به وضوح برای شنوندگانی که نویسنده می‌خواهد کاملاً متقاعد شوند که اعمال آینده خدا به نفع آنها و اعمال آینده خدا علیه کافران نشان خواهد داد که مسیر آنها عاقلانه بوده است، سخن می‌گوید. در عبور واقعی از دریای سرخ، رویدادی که در خروج ساعت 14:21 تا 31 نقل شده است، شاهد یک عمل ایمانی افراطی دیگر هستیم. راه رفتن بین دو دیوار آب، البته یک عمل عالی از اعتماد است، زیرا عبرانیان زندگی خود را کاملا در دستان خدا قرار می دهند. شاید در دریای سرخ باشد که حکمت انتخاب همنشین توسط موسی به وضوح آشکار می شود. در آن روز، ارزش تعلق به قوم خدا اثبات شد. دریای سرخ به همراه سیل در عبرانیان ساعت 11:07 به نمونهایی از داوری آخرالزمانی تبدیل می شود. عبور موفقیت‌آمیز از دریای سرخ یا فرو رفتن در دریای سرخ نشان دهندهی آن روز نهایی داوری است که همزمان نجات را برای مؤمنان و نابودی را برای کسانی که سرنوشت خود را با قوم خدا رقم نزدهند رقم می‌زند. همانطور که نویسنده از روایت خروج به روایت فتح تغییر می کند، به نمایش اعتمادی که در اریها نشان داده شد، نگاه می کند و به روایت یوشع باب 6 اشاره می کند، جایی که خداوند دستورالعمل‌ها و اطمینان داد که دیوارهای استحکامات شهر به روشی بسیار غیرمعمول فرو خواهند ریخت. با اعتماد به وعده خداوند، نیروهای یوشع 7 روز را در اطراف شهر راهپیمایی کردند که واقعاً در نظر کافران عملی احمقانه است. با این حال کسی که به وعده های خداوند اعتماد دارد، از خداوند اطاعت می کند و به دستورات او احترام می گذارد، حتی اگر عقل سلیم بگه که این راهی برای پیروزی در نبرد نیست. راهاب در میان دیوارهای اریها متوجه شد که بقای او نه در استحکامات یک شهر زمینی، بلکه در همکاری با قوم خدا نهفته است. هنگامی که جاسوسان عبرانی برای جمع‌آوری اطلاعات به شهر نفوذ کردند، راهاب از جاسوسان در آپارتمان خود استقبال کرد. داستان او ما را در روایت یوشع فصل 2 چند قدم به عقب می‌برد. در آنجا راهاب به طرز شگفت‌آوری به ایمان به وعده خدا مبنی بر اعطای سرزمین کنعان به عبرانیان اعتراف کرد و بر اساس همین وعده او تصمیم گرفت به شهر زادگاهش خیانت کند، به نمایندگان قوم خدا مهمان نوازی و پناه داد و برای حفظ امنیت آنها و کمک به آنها برای فرار از آسیب هنگامی که حضورشان در شهر کشف می‌شد تلاش کرد. از آنجا که او بدین ترتیب خود را به قوم خدا می‌پیوندد، تنها خانواده‌اش از نابودی در هنگام نابودی اریها در امان می‌مانند. مثال راهاب در اریها این دیدگاه را تقویت می‌کند که هر شهر زمینی ناپایدار و ناپایدار است. مانند اریها، آنها می‌توانند با کلام خدا بدون پرتاب حتی یک سنگ سقوط کنند. شهرهای دونیوی هیچ پایه و اساس نهایی ندارند و عاقلانه ترین کاری که میتوان انجام داد این است که با پیوستن به قوم خدا به دنبال صلح با خدا باشیم تا از نابودی که بر سر نافرمانان نازل خواهد شد در امان بمانیم.